جنبش سبز در حال حاضر نمایندگی میکنه.
ادامه میده.
قدرت جنبش سبز در دانشجویان، زنان، کارگران، توده های میلیونی مردم است. بخش قابل ملاحظه کارگران ساختار، یعنی مال حکومت، کارمندا و کارکنان دولت همراه میرحسین هم. و البته فعالین سیاسی چپ با گفتمان جدید که در هر طبقه و لایه‌ای رو به رشته، بازم به همین ترتیب. بنابراین عزیزان دقت بکنن که اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات بسیار پر اهمیتیه و ما باید اینها رو دنبال بکنیم. ولی من مطلب دیگه ای رو که هر سبت که در خارج به اصطلاح نوشته شده برای عزیزان میخونم که در اساس این یک ارزیابیه که میشود گفت من هیچ تفاوتی با نظر خودم درش نمیبینم. و اونم مقاله‌ای که آقای پورمندی، احمد پورمندی فکر میکنم اسم کوچیکشون، احمد پورمندی در سایت هر شبکه اخبار روز نوشتن و من از اونجا این رو گرفتم میخونم و بعدش بحث دنبال میکنیم که تفاوت بین جنبش سبز و اصلاح طلبان حکومتی چیه. این نامه مال 8 خرداد، این مقاله در اخبار روز، احمد پورمندی عزیزان اگه میخوان پیداش بکنم در اخبار روز. بالا گرفتن درگیری میان احمدی نژاد و خامنه‌ای و خالی بودن میدان از حضور موسوی و کروبی، این توهم را برای خاتمی و یارانش پدید آورد که زمان برای پایین کشیدن فتیله ها مناسب شده است و میتوان با دور زدن جنبش سبز به دوران اصلاحات برگشت و به بهانه خطیر بودن اوضاع کشور مرتب ما را میترسونن. اوضاع خطیر است. راه 100 ساله جنبش سبز را میتونن یک شبه برگردن. عزیزان دقت بکنن که جنبش سبز دنباله جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطیت، دنباله هر شبه که جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، دنباله انقلاب 1356-57 که ارتجاع قرون وسطایی مثل بختک اومد و رو سوار شد. بنابراین بیش از 100 سال این جنبش ادامه داشته. این یک جنبش 100 ساله است که میخوان بعضیا برش گردونن. در خرداد 88 در کف خیابان در حد فاصل آزادی و انقلاب قراردادی به امضا رسید که یک طرفش را ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی به نمایندگی از سوی میلیون ها ایرانی معمولی، خیلی معمولی ولی به جان آمده از دروغ، تبعیض و تحقیر امضا کردند و طرف دیگرش را موسوی و کروبی. علت این که مردم عاشق چشم و ابروی موسوی و کروبی هم به هیچ وجه، چون با مردم موندن از همون 25 خرداد و از قبلش. مفاد به این قرارداد را مهندس موسوی در 17 بیانیه و شماری گفتگو و مصاحبه و 2 منشور شرح و بسط داده است. فشرده این قرارداد این است که برای عزیزان این ارسوت که جنبش سبز یعنی چه؟ کشور ما شایستگی دارد که حکومت دموکراتیک داشته باشد و جامعه ما باید از آزادی های سیاسی و اجتماعی مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شود. و ثلاثه بیش ساده است. مرحله دموکراتیک انقلاب یعنی این. و در این راستا یک هم به رهبری موسوی و همراهی کروبی با پرهیز از خشونت و وابستگی به دولت‌های دیگر و فارغ از هر گونه محدودیت دیگری برای تحقق اهداف فوق مبارزه می‌کنند. دو، پیشبرد مبارزه در چارچوب اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌تواند مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار تحول باشد. دقیقاً همینطور. او که در روز کودتا با ارسال چند نامه کوشش کرده بود تا خامنه‌ای را متوجه مسئولیت‌هایش کند، پس از اتمام حجت قرصوت خوشتیالان معماری مسیح نوین جنبش سبز رو آغاز کرد. در گام نخست مفاهیم عزیزان دقت بکنن نکات رو در گام نخست مفاهیم رهبری، ولایت و ولی فقیه رو از واژگان سبز حذف کرد. تفاوت جنبش سبز رو عزیزان ببینن با طلب عفو از رهبر و در نگاهی نه فقط سمبولیک خامنه ای رو به دیار مردگان فرستاد. صحبت از رهبر، ولی فقیه و ولایت نیست در این بیانیه ها، در این گفتارها و غیره و غیره. و در گام بعدی بیان که در دفاع از راهکاره اجرای بی تنازل تردیدی به خود راه دهد، به دفعات سازمانگر بزرگترین نافرمانی های مدنی همه تاریخ ایران شد. و این هنوز تمام داستان نبود و شاهکار موسوی را باید در ارتقای مفهوم اجرای بی تنازل به تعلیق در مقابل تعطیل دانست. عزیزان به نکات توجه بکنن که تا حد زیاد خود من هم به این نکات ریز و ظریف دقت نکرده بودم که بر پایه آن بسیاری از عزیزان اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو متوجه نیستم که یعنی چه و چه تکتیکیه و چه عمقی داره قضیه. و روی سخن من بایدن نیست که در خارجم یا در داخل بعضی فحاشی میکنم. روی سخن من با آقای مجتبی واحدی و آقای کدیور مثلا که اونا هم به اصطلاح خورده گرفتن و یا اکبر گنجی حتی متوجه نیستم که اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی چه. که بر پایه آن مادام که تعطیل فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت ادامه دارد، فصول مربوط به رهبری هم معلق میشه. یعنی یا تو میای به فصل سوم را هم اجرا میکنی، یعنی انتخابات آزاد در درجه اول، تجمعات آزاد، سندیکاهای آزاد، مطبوعات آزاد، آزادی بیان، اینا در فصل حقوق مردم، یا اینا رو اجرا میکنی. اگر اجرا نکنی کل قانون اساسی در حقیقت تعطیل یا معلقه. مفهوم ضمنیش اینه. اینا نکات ریز و بسیار پر اهمیتیه که چرا صحبت از اجرای بی تنازل قانون اساسی شده و بلافاصله ما میدونیم صحبت از چی میشه. این است که انتخابات آزاد که شد، و انتخابات آزاد یعنی چه؟ اگر انتخابات واقعا در ایران آزاد باشه و حق تجمع، تظاهرات مسالمت آمیز و اونهایی که هیچ مقایرتی با اسلام و غیره و غیره که در قانون اساسی هست نداره، اینها و حق تجمع و آزادی بیان باشه، چه خواهد شد؟ مردم ما میدونیم که رأیشون چیه و بلا فاصله گفته میشه که قانون اساسی وحی منزل نیست، این قانون اساسی باید عوض بشه. تمام اینها تو دل این بیانیه ها خوابیده. بنابراین ادامه در فصول مربوط به رهبری هم معلق می شود و شد، یعنی در حقیقت هیچ صحبتی دیگه از رهبر و ولایت فقیه و این دو نکته، یعنی تعلیق فصل سوم، یعنی تعطیل در حقیقت کل قانون اساسی و رهبر و امثال ها و تکیه بر نافرمانی مدنی، دو عنصر اصلی راهبرد جنبش سرسه است که آن را از جنبش اصلاحات متمایز میکنه. در جنبش اصلاحات اصلا صحبتی از این چیزا نبوده، بحثی از این داستان ها نبوده. خاتمی از مقام رهبری به عنوان امری بدیهی سخن میگوید و پیش از آنکه حکومت به تعطیل حقوق ملت پایان بدهد، بازی را به زمین رهبری میکشاند. عزیزان دقت بکنم که این نکات چه اهمیتی داره. شما در زمانی که در بالا کفتارها به جان هم افتادن و در پایین دارن میبینن، حتی طرفداراشون و حتی در سپاه و بسیج این مسائل رو میبینن و واقعا اینها دارن از هم تک پاره میشن، یعنی در درجه اول موقعی که سپاه و پاسداران که نیروهای اصلی سرکوب هستن، نیروهای واقعی، برای اینکه اگه اونا نباشن این لباس شخصی ها رو همون روز اول مردم اصلا لگد مالشون میکنن، اونها نیروهای اصلی هستن و اینا وابسته به همین نیروهایی هستن و این کفتارهایی هستن که در بالا الان دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن. در نتیجه در بین اونها داره اختلاف میفته و در نتیجه شما در بالا یک فروپاشی دارید میبینید، در حالی که همین مسئله صفوف مردم رو مستحکمتر میکنه. در چنین شرایطی شما بیاید از رهبر طلب عفو بکنید. این مسئله نه تنها نشانه ضعف و بی‌استخوانیه، بلکه از نظر سیاسی و تاکتیکی یک عمل بسیار زشت و ناپسند و نادرسته، ضربه به جنبش میزنه. فرق است بین بازی در زمین قانون اساسی، هر شبه که من دوباره برمیگردم به جمله قبلی، خاتمی از مقام رهبری به عنوان امر بدیهی سخن میگوید و پیش از آنکه حکومت به تعطیل حقوق ملت پایان بدهد، بازی را به زمین رهند و در عمل نیسابی را هم بیاره و در حد به اصطلاح کوچوله های که بهش میگه هر شبه که لندهور کوچوله به چاپلوسی تنزل میدهد، شاید بدین خاطر که خود نیز زمانی بر همین اندازه ها ظاهر شده بود. فرق است بین بازی در زمین قانون اساسی، زمانی که رهبری تحت فشار جنبش عقب نشسته باشه، آره اون زمان میشه صحبت از مذاکره کرد، ولی زمانی که هم در بالا از هم داره فرو میپاشه و هم در پایین صفوف مردم اینقدر داره مستحکم میشه و این رژیم از هر طرف زیر فشاره، ولی در این حال کوچکترین آوانسی نداده تو بیای طلب عفو بکنی، یعنی بزرگترین ضربه رو داری به جنبش میزن. فرق است بین بازی در زمین قانون اساسی، زمانی که رهبری تحت فشار جنبش فقط نشسته باشد، زندانیان آزاد شده باشند، تشکل و تجمع ممکن شده باشد، با هنگامی که رهبری خود را سلطان صاحب قرار میپندارد، نماینده به زعم خودش، حالا عزیزان دقت بکنند، خودش رو نماینده به زعم خودش 13 میلیون اونایی رو که، یعنی در حقیقت احمدی نژاد رو که 13 میلیون رأی آورده عذر میخوام، ادعاشون به اینه که موسوی 13 میلیون رأی آورده، این 13 میلیون که تو زندان باید باشه، و از زبان جیرخارانش به نماینده این نماینده ارشد که باقی 24 میلیون ادعاییش میگوید که رعیتی کن. احمدی نژاد هم میگه رعیت هم باش. پس 13 میلیون از این آرا تو زندانه. 24 میلیون اینا ادعای خودشونه. 24 میلیون دیگه هم که آقای احمدی نژاد اونم بهش میگه رعیتی بکن. البته اون زیر بار نمیره. گفته میشود که سبزها فقط تکتک هستن. این یک اتهام بی‌پایه است که تنها به کار توجیه مشی زرد خود آقایان می آید. شبح سبز تمام کشور را فرا گرفته است. سبز با استواری به امتناع و به صبر، استقامت و آگاهی رسانی ادامه می دهد. احمدی نژاد و خامنه ای مشغول خرد کردن استخوان‌های یکدیگران و در همه جای این نزاع بین دسته‌های راهزنان که آنجا که یکدیگر را رمال و دزد بیت المال می‌خوانند که ما می‌دونیم کیا هستند و که آنگاه که بر تحجر و عقب ماندگی رقیب انگشت می‌نهند می‌دونیم اونا چیه؟ مهر نشان سبز به روشنی قابل رؤیت است. این قدرت و مقاومت جنبش سبز بوده که اینها را به جان هم انداخته. همچنین کوشش می‌شود بازم از طرف آقایان تا بحران نظام همون بحران جامعه خوانده شود و به این شبه دامن زده شود که فروپاشی ولایت فقیه فروپاشی کشور را به دنبال خواهد داشت. تمام اینها واقعا ضربه میزنه به جنبش و ما باید با تمام قوا در برابر تمام اینها بایستیم. من میخواستم در این حال از فرصت استفاده بکنم. امیدوارم که ما وقت بکنیم که من یه مقدار راجع به اخبار خارجی هم صحبت بکنم که عزیزان در این حال خسته نشن. تمام امروز راجع به اوضاع جنبش صحبت کردیم. من فقط میخواستم یکی از فصول بیانیه یا منشور جنبش سبز و منشور جنبش سبز ویراستار جدید صبری عزیزان بخونم. همه ما باید این منشور رو بخونیم. شکی نداره که احتیاج به تصحیح داره، عرشبت که تلطیف داره، تغییر داره، که خود نویسندگانش هم خواستن از مردم که بیان و فعالانه شرکت بکنن تا به اصطلاح تغییرات لازم درش داده بشه. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که به دنبال همون صحبتی که در 14 سال پیش تفاوت بین اصلاح طلبا رو و ارتجاع حاکم رو عرض کردم که پایه دفاع ما از اینها این هست در یک انقلاب دموکراتیک یا در مرحله دموکراتیک انقلاب، ببینیم جنبش سبز واقعا نظر ساده به حاکمیت مردم چیه. یک فصل از عرصبت که منشور سبز فقط ساده به حاکمیت مردمه، حق حاکمیت مردم، احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است. من نهاد انتخابات به عنوان یکی از عمده‌ترین راه‌های تحقق آن اهمیت می‌یابد. انتخابات آزاد بدون هر شرط که نظارت استثنایی. بر این اساس جنبش سبز تلاش‌های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیر گزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد ادامه خواهد داد. بعد میگه رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است. رویارویی خدشه‌ناپذیر در برابر ولایت فقیه. مردم، نیروهای سیاسی و اصلاح طلبا باید تصمیم خودشون رو بگیرن که آیا به قیمت از دست دادن حاکمیت مردم باید از رژیم دفاع بکنند و ما رو بترسونند از تلاشی رژیم یا اینکه با مردم نیستند. و جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می داند و دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست. استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصول استقلال باشد، اصل استقلال باشد، مخالف است. بنابراین عزیزان، من امروز به مقدار زیادی بحث راجع به این مسئلهی که پیش اومده واقعا در درون جنبش و اون هم در داخل و آنکه که واقعا در واقع ما فکر میکردیم که بخش جدایی ناپذیری از این جنبشه، اطمینان قطعی دارم که در داخل آگاهی سیاسی چنان بالاست که تمام این افراد و گروه های سیاسی و گرایش‌ها رو دقیقا تشخیص میدن و مردم راه خودشون رو واقعا خواهند رفت. ولی ما که در خارج هم هستیم باید ناظر به اصطلاح دقیق این وقایع باشیم و اگر بتونیم در این زمینه کمک بکنیم. و به نظر من مقاله آقای پورمندی کمک بزرگی به این قضیه میکنه و مقالات قبلی ایشون رو هم که من خوندم واقعا به اصطلاح رش ارزشمند و قابل خوندنه. بنابراین من فکر میکنم هر سبت که میخواستم یک قطعه به افتخار واقعا نسرین ستوده برای عزیزان و اون عشق و محبتی که این به خانوادهش داره و به تمام ملت ایران داره آخر برنامه نشون بدم. ولی قبلشون چند دقیقه ما وقت داریم، به نظر من بد نیست که راجع به هر سبت اخبار خارجی صحبت بکنیم. عزیزان، امروز صبح من میخوندم که در یمن اتفاقات بزرگی داره اتفاق میفته. احتمال این که هر شبه که عبدالله صالح یا کشته شده باشه و یا شدیداً زخمی شده باشه در اثر حمله‌ای که به در حقیقت قصرش بمبارون و یا به هر حال با خونپاره یا توپ یا هر چی که بوده و ما نمیتونیم، ولی به هر حال چند نفر از وزراش و نخست وزیرش جا به شدت مذهوب شدن و بردنشون به عربستان سعودی که در حقیقت اون دستینیشن یا به اصطلاح مقصد نهایی تمام این مرتجعین جهان و منطقه در حقیقت از الان عربستان سعودی شده، بردنشون اونجا و با احتمال زیاد صحبتی عبدالله صالح کرده ولی تصویرشون نشون ندادن، فقط به اصطلاح صحبت شفاهی داشته. و باید ببینیم که در اونجا چه اتفاقاتی داره میفته. امروز صبح که میخوندن اینطور که معلومه دولتش از هم فروپاشیده است و مردم واقعا عزیزان باید ببینن که جوانای یمن درست میان جلوی گلوله و وای میسن و رسان مقاومت میکنن. ولی به هر حال فعلا به اصطلاح قبائل اونجا هم که مخالفش بودن وارد صحنه شدن و میدونیم که یک بخش از ارتش و تعدادی از وزراش هم جدا شدن و در حقیقت به این ترتیب مثلا این اتفاقات داره میفته. در مصر به نظر من جنبش نه تنها تمام نشده بلکه در حقیقت یک جنبش و یه انقلاب دوم آغاز شده و مردم به هیچ وجه دست بردار نیست تمام اینها جارو بشن، از تنتاوی و هر سبت که حکومت نظامی گرفته تا تمام این مرتجعینی که هستن و تا زمانی که همین مبارک به خانوادش محاکمه نشن و به سزای اعمالشون نرسن و تمام اموال و چیزهایی که از ملت مصر دزدیدن به مردم برگردنده نشود، به نظران به هیچ وجه دست بردار نیستن. در نتیجه ما باید مصر رو دنبال بکنیم. در بحرین همونطور که عرض کردم به نحوی که به اصلاح چیزهای اقتدار رو برداشتن مردم ریختن تو خیابونا، ببیشه حالا نه در خود منامه بلکه در به اصطلاح دهات اطراف و به شدت دوباره دولت ارتجاعی آل خلیفه سرکوب کرده و البته امریکا هم کاری به کارشون نداره. اگر فرزند به اصطلاح کسی مثل قذابی باشه، آره باید برداشته بشه به بمباران های شبانه روز. امروز صبح که میخوندم، حالا در حقیقت نه تنها هواپیماها و موشک های پیتریت هرچند که به اینا به اصطلاح چیز میشه روز و شب اونجا رو بمباران میکنه، مخصوصا شهر طرابلس رو، بلکه الان هلیکوپترهای توپدار و موشکدار هم بهشون اضافه شده و شب و روز دارن شهر طرابلس رو در حقیقت بمباران میکنن و به کشتار مردم دارن ادامه میدن. سرنوشت واقعا با دخالتی که امریکا و ناتو در این انقلاب مردم کرده، سرنوشت شومی رو واقعا برای لیبی خواهد آورد. این یه درسی باید باشه هم برای ما و هم برای مردم جهان و سیاست در حقیقت یک بامده هوای امریکا در برخورد به این قضایا عزیزان. ولی اونجای تنها نیست، باید ما اخبار اسپانیا رو، اخبار یونان رو، چطور در خود کشورهای اروپایی هم در بخش جنوبش چه جنبش های عظیم وجود داره و در خود امریکا واقعا اقتصادش به چه سوی میره. و من اگر فرصت شد اینها رو روز سه‌شنبه که برنامه خواهیم داشت ساعت 9 صبح از سبکه روز سه‌شنبه، من یه مقدار اخبار خارجی رو باز هم بیشتر باز میکنم و مخصوصا تکیه رو میذارم روی اقتصاد امریکا که ریشه تمام این قضایا هستش. اونهایی که نمیخوان توجه بکنن به ریشه ها و بنیان های اینه که کل این بحران ساختاری که ساختار نظام رو واقعا گرفته، که ریشه هاش در خود امریکا هستش، نمیتونن تحلیل درستی از اوضاع جهان و منطقه داشته باشن. راسخ جان اون قطعه رو لطفا بذارید، این قطعه که خانم ارسلت که مهسا وحدت این رو خوندن با آواز زیباشون، اسم قطعه هستش اشتیاق، که این رو برای بزرگداشت از زن بزرگ کشورمون نسرین سپیده من میخواستم با اون عکس هایی که عزیزان باید این عکس ها رو نگاه کنن و فکر آوردنش به کانال وکلا. من با عزیزان خدافظی میکنم تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح. شب و روز عزیزان خوش.
Be more.